بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید بعد از این که بحث کردیم آیا توریه مصداق دروغه یا مصداق دروغ نیست، وارد این بحث شدیم که آیا حرامه یا نه، و گفتیم که این بحث حرمت رو باید ببریم در فرضی که بگیم دروغ نیست، وگرنه اگر گفتیم توری دروغه اثبات حرمتش کاری نداره. خیلی روشن، از توریت و کذبون بل کذب و حرام، از توریت و حرام. خب دیروز دقت کردید دو تا نظر گفتیم در مسئله هست. نظری که میخواد بگه حرام بین توریه و کذب فرقی نیست از نظر حکم، حالا ولو موضوعاً بگید کذب نیست. مرحوم آقای داماد که میخواد بگه حرامه، حواستون باشه، نمیخواد بگه کذب است و حرام است، اون که گفتن نداره که، میخواد بگید کذبم نباشد حرامه. ولی خب در مقابل داریم نظر خیلی از علما رو که میخوان زیر بار حرمتش هم نرن. بحث حساسیه دوستان، تو این حالا اول سال و تعطیلی و گرمی هوا و شهریور و آروم آروم محرم، ولی حیف این بحث رسیدگی نشه. جنبه اخلاقی داره، اجتماعی داره، فقهی حقوقی داره. انشاءالله که با دقتم عجلم نمی کنیم، ولی خب یه پیشرفت معقولی هم داشته باشیم. ضمناً من یه نکته رو عرض کنم، ما اونجایی که میخواستیم ببینیم کیا میگن توری کذبه، تو اون روزای گذشته از میزای قومی درسته نام بردیم. دیروز گفتیم که مرحوم میرزا حبیب الله رشتی هم داره، قائله. آقای حسینی دوستمون زحمت کشیدن یه دو نفر دیگه هم پیدا کردن، آقای ناینی و صاحب ریاض. باز خود منم دیشب دیدم آقای نراقی، مثل اینکه آروم آروم داره این کفه هم سنگین میشه. مرحوم ناینی در منیت و طالب، منیت و طالب میدونید فقه البیعه، در بحث عقد مکره اونجا به مناسبتی بحث توریه رو آورده، تصریح میکنه که توریه کذبه. آقای محقق رشتی که من دیروز شک داشتم، چون بر اساس یه مقاله‌ای که تازه دستم رسیده بود، ولی دیشب فرصتی کردم و خود کلام رشتی رو دیدم در بدایع الافکار. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار، میدونید ایشون کتاب اصولی داره به نام بدایع الافکار، در صفحه 262 این مطلب رو داره. نه فقط خودش داره، بلکه میگه عده‌ای از اجلا دارن که توریه کذبه. حتی اونجا به جواهرم نسبت میده که من حالا تو این نسبت تأمل دارم، چون ما جواهر رو جز کیا آوردیم؟ اونایی که متوقفن در این که کذبه یا نه. حالا شاید یه جای دیگه صاحب جواهر گفته باشه که مثلا توریه کذب. به هر صورت صاحب ریاض تو کتاب الایمان، یه بخشی از کتاب ریاض، اونجا میگه اجمالا اون حرفی که چند روز پیش از میرزای قومی گفتیم که توریه کذبه، اینا میگن طبیعتا وقتی اینا بگن توری کذب، حرمتش رو هم خواهن گفت، یعنی قهرن حرمتش هم قائلان زیادی پیدا میکنه. البته الان ما با کلام آقای داماد قدس سر رو کار داریم که متنش هم پیشتون بوده، دیروز هم خوندیم، امروز هم ادامه همین فرمایش آقای داماد رو داریم و نقدش. اجمالا حالا این خواستید بعدا به برگه اضافه کنید تو اون بحثی که آیا توری کذبه یا نه، ما حرف میرزا رو میاریم، آدرس میرزای قومی رو دادیم، میخواد اینا رو بعد اضافه کنیم. حالا ایه حال ببینید آقایون، قائل به حرمت حرفش دیروز معلوم شد. حرف قائل به حرمت این بود که هیچ فرقی بین دروغ با توریه، با این تفسیری که علما دارن از توریه نیست. چه فرقیه بین این که مثلا خانم به کسی که در خونه اومده بگه که شوهر من نیستش و واقعا هم دروغ بگه با اینکه شوهرش کنارش نشسته، یا بگه لیس ها هنا، یا بگه نیستش یعنی تو آستین من نیست، یا اینا مبتذلش اینا میشه دیگه، بله تو آستین من نیست، یا رو گرده من سوار نیست مثلا. خب چه فرق میکنه؟ مرحوم آقای داماد میگه اون اقراب جهلی که در دروغ هست و مفسده کذب به حساب میاد در توری هم هست. بعضی از دوستان سوال میکنن که این ماهیت کلام داماد، این استدلال اسمش چی بذاریم؟ نزدیکترین نامی که آقایون میتونه داره تنقیح مناطه. میدونی که تنقیح منات اینه که حکمی از طرف شارع بره روی موضوعی، ما منات این حکم رو بفهمیم، بعد این منات رو در یه موضوع دیگری هم حس کنیم هست، یقینم کنیم که حکم مال همینه، به این مناته. قهرن تنقیح منات کنیم، بگیم این که حرامه پس اونم حرامه دیگه. مثال کلیشه‌ایش که همیشه علما میزنن اینه، اگر شارع بگه الخمرو حرامون و بدونیم لعنهو مسکره، حالا چه بگه خودش یا ما بفهمیم، یقین کنیم که لعنهو مسکره. خب بعد فرض کنید یه چیزی بیا تو بازار، خمرش نمیگن، بهش میگن قرص، ولی دقیقاً اسکار شرابو داشته باشه. خب میان تنقیح منات میکنیم از موضوعی که در شریعت اومده به موضوع دیگه. اگه دقت کنید تنقیح منات خیلی شبیه قیاسه، نامسته که پسر عمو هم خیلی شبیه همن، منتها با این تفاوت که در قیاس میخوان با گمان و انشاءالله ماشاءالله درست کنن، و الا اگر همون سنی هم که قیاس میکنه یقین به منات داشته باشه، ما نمیتونیم، یعنی ما یه شیعه نمیتونیم تختهش کنیم، چون خودمونم داریم، توجه میکنید؟ خودمونم داریم. ولی اگر قطع نداشته باشیم اون وقت میتونیم مناقشه کنیم. اجمالا آقا اجازه بدید من حواشی نرم، مرحوم آقای داماد حرفش اینه که آنچه که در کذب هست از مفسده، در توری هم هست از مفسده. به همین خاطر ایشون میگه اگر کذب حرامه توری هم حرامه، اگر فرار از کذب واجبه، فرار از کذب واجبه دیگه، جایی که مصلحت مهم نباشه، فرار از توری هم واجبه. بعدم تعجب میکنه از شیخ انصاری که ایشون میگه ما برای فرار از دروغ باید توریه کنیم. ایشون میگه مگه توریه چیه؟ چه فرقی داره با دروغ همونه؟ این دوستان فرمایش آقای داماد اینم دلیلش. به شما بگم دیروزم اشاره کردم آقایانی که قائل به حرمتنا عمده دلیلشون همینه، یعنی دلیل دیگری که مثلا آیه قرآن داشته باشین، روایتی داشته باشین، پیدا نمی کنید که ازش بشه استفاده کرد حرمت توریه. اما در مقابل درس امروزمون، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، درس امروزمون خب این بره ترازو رو، درس خارج ترازو دیگه، یه ترازو میذاره، یکی میذاره تو این بره کفه، یکی تو اون بره کفه، تا نهایتا ببینه کدوم بر سنگین تر میشه. امروز دوستان میریم سراغ چی؟ سراغ کسانی که قائل به عدم حرمتند. باید ببینیم حرفشون چیه، دلیلش ممکنه قبولم نداشته باشین دوستان ها، ولی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق علمی، اخلاق پژوهش اقتضا میکنه که آدم حرف طرف رو مثل که حرف خودشه دقیق دقت کنه. اولین مخالف میدونید کیه؟ شیخ انصاری. از شیخ هم شروع میکنیم دوستان. شیخ انصاری حرفش اینه، میفرماید که البته اولش همون حرف آقای داماد میزنه ها، میگه اگر مفسده‌ای که بر دروغ مترتبه بر توریم مترتب باشه، توریم میشه حرام. اما بلا فاصله میگه اللهم، به خدا پناه میبرم، میخوام حرف درست بزنم، اللهم این که کسی بگه از کجا دروغ به مجرد اقرا، یعنی اقراء مخاطب به جد، از کجا به این خاطر حرام شده باشه. آقای اون توجه داری که شیخ انصاری این حرف رو خیلی راحت میزنه، چون ایشون میگه مناطات احکام رو اثباتن و نفیان ما نمیتونیم. بله ممکنه مثلا یه چیزایی بفهمی، گوش میکنی، اما فهمی که بتونیم روش وایسیم فتوا بدیم، نه. ایشون یه حرفی تو رسائل داره، تو سرتاسر فقهش هم داره که ما مناطات احکام رو نمیفهمیم. واقعا یه کسی میتونه قسم بخوره بگه که دروغ گفتن به خاطر احترام به مخاطب و حفظ حقوق مخاطب حرام شده، ما چه میدونیم؟ البته میتونه بگیم یکیشم اینها. این که میگیم نمیدونیم دوستان، نه که هیچ نمیفهمیم، اما به قدری که بتونیم بگیم اینه. بعد بگیم این علت در توری هم هست، پس اونم حرامه. لذا میگه لأن الکذب محرمون لال مجرد الاقرا. این عبارت مکاسبه، چون بعضی از آقایون مدرس مکاسبن، انشاءالله همه تون باشید و بیشید، اینم به شما بگم، این که اینجا یک مکاسب که میگه لأن الکذب محرمون لال مجرد الاقرا، نمیخواد بگه که من مناتو میدونم و میدونم محض اقرا نیست. اگر این تو باشه میگی پس چیه تو که میگی فقط به خاطر اقرا نیست؟ میدونید ایشون با توجه به شناختی که ازش داریم میخواد بگه که معلوم نیست، اینطوری ها معلوم نیست که به خاطر مجرد اقرا باشه. وقتی عبارت مکاسب، من دارم به سوبسید میدم، عبارت مکاسب لیزه، ولی چون شناخت داریم از شیخ انصاری که میگه ما مناطات رو نه اثباتن میفهمیم که چی چی هست، نه سلبن میفهمیم که چی چی نیست، خوش میکنید؟ ایشون میگه ما نمیفهمیم، حالا یه چیزایی ممکنه به ذهنمون بیاد، اما روش قسم بخوریم و بعد قیاس کنیم و تنقیح مناط کنیم اینا، نه. این عبارت مکاسب رو دوستان درست بفهمید. حالا من نمیدونم تدریس که کردم اینجا این نکته رو تذکر دادم یا ندادم، حالا دیگه نوار و سیریش هست. این منظور اینه آقایون. پس حرف شیخ استدلال آقای داماد رو زد، اون آقا میگفت هیچ فرقی نیست، ایشون میگه از کجا میگید فرقی نیست؟ لمجرد الاقرا از کجا میگید؟ حالا دوستان یکی از آقایون که حرف آقای داماد رو نقل کرده از شاگردان ایشون، ایشون گفته نه تنها این دوتا مثل هم نیستن، یعنی توریه و دروغ، بلکه اینا با هم فرق دارن. فرقش اینه که در دروغ گوینده قصد حکایت داره، قصد حکایت خلاف واقع، درست این هست یا نه؟ دروغ، بله. دروغ چیه؟ دروغ اینه که متکلمی حرفی بزنه خلاف واقع و مخاطبم میخواد بندازه تو خلاف واقع، قصد حکایت هم داره. ولی در توریه، خانمی که توریه میکنه یا آقایی که توریه میکنه قصد حکایت خلاف واقع نداره. هاهنا میگه، منظورش هم جلو به پاشه. خب درست هم هست، شوهرش تو خونه هست اما جلو به پاش نیست، اونورا هست، تو کتابان داره مطالعه میکنه. لذا میگه آقا ببینید فرق بین توریه. چطور آقای داماد شما میگه توریه با دروغ هیچ فرقی نداره؟ فرق داره. اونجا قصد حکایته، اونجا قصد حکایت نیست. حتی من دارم نهق میکنم آقای، و شاید بعدن هم این جزئیات دیگه وارد نشم، ولی اگر بخوام اشکال بگیریم دوستان به شاگرد آقای داماد، اشکال اینه که اینکه آقای داماد هم بلده، ایشون هم میدونه اونجا قصد حکایت هست، اونجا قصد حکایت نیست. آقای داماد میخواد بگه این تفاوت‌ها فارق نمیشه که یکی رو بکنه حرام، یکی رو بکنه چی؟ جایز، یا حتی واجب. چون بعضی آقایون میگن یه جاهایی توریه واجبه، دروغ حرامه. میگه وقتی توریه همون ملاکو داره، همون ملاکو داره، نمیشه یه جا دو چیزی که ملاکشون مثل همه. و الهی تفاوت‌ها رو که آقای دامادم توجه داره، ولی حالا من اینا رو دیگه تو برگم نیاوردم. ببینید از شما سوال میکنم، تا اینجا قائلان به جواز چند تا دلیل آوردن؟ قائلین به جواز توریه چند تا دلیل آوردن؟ هیچ که جواب نمیده. من هم میشنوم که بعضی میگن دو تا دلیل، بعضی میگن هیچی، حتما بعضی میگن یکی. اختلاف امتی هم که رحمه دیگه. ولی اگه دقت کنید تا اینجا چه اون آقای شیخ انصاری چه بعضی از آقایان دیگه دلیلی برای جواز نیاوردن. نهایتا جواب قائل به حرمت رو دادن. اینکه کسی جواب دلیل مخالف رو بده، اینه میشه دلیل برای خودش. بله آقای داماد میگه چه فرقیه که اون حرام باشه اون نباشه؟ ما هم در جواب گفتیم که چه میدونیم چه فرقیه؟ این قیاسی که شما میکنید از کجا قیاس میکنید؟ شما دارید تنقیح مناط میکنید در جایی که آگاهی کامل ندارید. میگید توریه دروغ به خاطر اقراب جهله، در توریه هم هست. از کجا میگید دروغ به خاطر اقراب جهله؟ شاید به خاطر یه چیزی که ما نمیدونیم که اون جهت در توریه نیست. لذا حواستون باشه از نظر پژوهشا این دلیل نشد برای مجوز، این نهایتا شد جواب قائلین به حرمت. ولی بهتون بگم قائلین به جواز دلیلم دارن. یه دلیلش که خیلی ساده است، حالا اول بگم بعد میریم سراغ ادله دیگه، یعنی دلیل بعد. بعضی ها گفتن که اگر توریه حرام بود پس چرا علما اصحاب امامیه میگن هر جا دار الام بین توریه و دروغ شما توریه بکن؟ و اگر توریه حرامه، دروغ هم حرامه، ملاکاتش هم یکیه، پس چرا علما اینو میگن؟ از این که میگن اگر توریه ممکنه توریه کن نرو سراغ دروغ، معلومه توریه جایزه و دروغ حرامه. اینو دیدم بعضی ها دانه یه دلیل آوردن. حالا همینجا سوال کردم این دلیل اسمش چی بزنیم آقایون؟ این قرآن روایت عقل اجماع چیه که بعضی ها آوردن؟ این نهایتش اجماعه، که البته این اجماع هم خبری نیست، این همچون چیزی نیست. بعضی ها مثلا فکر کردن این اجماعیه، خواستن بگن اجماع. خب حالا یا حرفیه دیگه، یک کسی تمسک به اجماع بکنه، اجماع رو اینجوری بیاره، بگه از این که علما گفتن هر جا توریه ممکنه نباید سراغ دروغ بری، معلومه توریه جایزه. این که میگم دوستان این اجماع دست جایی بند نیست، برای اینکه همه علما این حرفو نزدن. آخه اجماع میگن اتفاق الکل، اتفاق الکل، این کجاش اتفاق الکله؟ بعضی از علما اینو گفتن، خیلی ها مخالفت کردن. اینم پس هیچ، اینم نشد. آقایون نه اجماع داریم نه این اجماع اعتبار داره. حالا دو تا اشکاله، یکی سقرویان اجماع نداریم، یکی اینکه اجماع مدرکیه. منتها ما رو این دومی خیلی وای نمیسیم، چون ما معتقد نیستیم که اجماع مدرکی اعتبار نداره، عمدش همون سقراش.
اصلا اگه اجماع بدونش مدرکی هم بازم نمیشه
چرا؟ بله، گفتن اگر شما میتونی توریه بکنی واجب توریه کنی و جایز نیست، جایز نیست دروغ بگی، اونو واجب کردن. یعنی میان دوتا حرام رو بگن چیز بکنن، هیچ کس هم نگفته مقصدش کمتره، اینم نگفتن. یه دفعه بعد میگفتی توریه رو حرام میدونن، کذب هم حرام میدونن، منتها میگن توریه اقل و مقصدتنه، کذب اکثر و مقصده هست، دروغه این حرام اقل مقدمش. نه این حرفا اصلا نیست، نه اینا چون توریه رو جایز میدونستن این حرف رو زدن. این اشکالات دیگه نگیرید آقایون، معطل این جزئیات نشیم. من امروز خیلی چیزی که دارم میگم تو برگه نیستا دیگه، حالا اینا چون میدونم بعدن هم نخواهم گفت، چون ما بعدن یه روش خاصی داریم که کل اینا رو به هم میزنه دوستان. دیگه من رو اون روش خاص که بریم نیاز به حرفا نیست، ولی خب حالا داریم بحث میکنیم، لذا بین نوشته و درسمون عام و خاص مطلقه، همیشه درس رسیدتر از نوشته است. آقایون عمد دلیلی که مجوزین میخوان بیارن بعضی از روایاته، بعضی از روایاته، یعنی تو این صبر و تقسیمی که من کردم آقایون معلوم شد که اجماع که نداریم، قرآن هم نداریم، عقلم که به همه مقدسات نداریم که بگه توریه جایز، دروغ حرامه، نوبت میرسه فقط به روایت. دوستان من سه تا روایت پیدا کردم، حالا شما هم این روزا کار بکنید، کمک ما بکنید. واقعا این بحثا رو میدونید خیلی مختصر برگزار شده و علما رد شدن، از این جهت بحث‌های حساس، مهم، سرنوشت‌ساز، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فقهی، حقوقی، ولی خب ازش زود عبور شده. از این جهت من از شما کمک می‌خوام. ببینید روایات دیگری می‌تونیم استفاده کنیم یا نه. اولین روایت، بعضی آقایون گفتن صحیحه عبدالله ابن بکیر. قصه این روایت علما اینه که جناب ابن ادریس، استعذار دارید، جناب ابن ادریس از علمای قرن ششم هله، کتابی داره به نام سرائر. البته کتاب و سرائر، خود کلمه کتاب هم جز اسم کتابشه، کتاب و سرائر. آخر کتاب و سرائر میدونید مستطرفات داره. ایشون ادعاش اینه که یه سری روایات از خود اصول 400 گانه شیعه نقل میکنه که خیلی جاهای دیگه نیست. ایشون ادعا میکنه که کتاب عبدالله ابن بکیر پیش منه و مستقیم از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل میکنه. روایت میخواید با هم میخونیم، برگه رو نگاه کنید، نمیدونم برگه صفحه چند هستید، بله صحیح هست و ابن بکیر. حتی بعضی ها گفتن صحیحه، حالا ما بعد خواهیم گفت که صحیحه نیست، حالا اینو داشته باشیم. وحیه ما رواه ابن ادریس من کتاب عبدالله ابن بکیر، درست؟ خیلی دوستان ورق میزنن، چرا اینقدر ورق میزنن؟ خب تموم شد دیگه، 1351 ورق. بعضی دوستان ما اینم بگم این برگاهی که ما بهشون میدیم از اول سال کنید با خودشون میارن، یعنی تا وسط سال هم برگ اول سال همراشه، لذا میخواد برگ امروز رو پیدا کنه هی باید اینو نگاه میکنه میذاره زمین، بعد اون رو هم داره. خب این همون برگی روز دستمون باشه که منم میتونم سریع رد بشم. عبدالله ابن بکیر ابن اعین، تلفظار درست بخونیم، ان ابی عبدالله صادق علیه السلام. ببینید این روایت رو من از شیخور نقل کنم براتون چون تو وسائلم هست. مرحوم شیخور اینجوری داره همین روایت ابن ادریس رو که از عبدالله ابن بکیره، فر رجل یستعزن علی، یه مردی اذن میگیرن برش، اذن میگیرن برش یعنی میخوان بیان مزاحمش بشن، در خونه رو میزنن که صاحب خونه خونه هست یا نه. فیقول للجاریه، به کنیز میگه قولی لیس هو ها هنا، به کنیزش یاد میده توریه رو، میگه بگو به اون بنده خدایی که میخواد بیاد تو اینجا نیست. یعنی چه اینجا نیست؟ به کنیزش میگه بگو این، یعنی مثلا دالان خانه رو جلو خود رو قصد کن بگو اینجا نیست. حالا امروزا میگن از پشت آیفون جواب بده، یعنی جلو آیفون وای نساده. امام گفتن لا بعثه لیسه به کذبن، اشکال نداره کذبم نیست. این معلومه که اون مثال هاهنا تو مکاسب بود، از این روایت اومده. این روایت دوستان دو تا کار کرد، اولا موضوعا گفت توریه چیز نیست، بعدم گفت جایزه. ضمناً بگم به شما موردم توری است دیگه، این که بگیم هاهنا اون بنده خدا فکر کنه یعنی تو خانه، در حالی که کنیز منظورش همون بغل دستشه مثلا. البته به شما بگم آقایون در مصدری که وسائل نقل میکنه سرائر، کتاب و سرائر، روایت این نیست، یه کمی فرق داره. روایت اینه و فی المصدر، مصدر یعنی کتاب سرائر که مصدر وسائله. من توی این کتاب که جدیداً مشغول هستم دوستان، یکی از آسیب‌های اجتهاد رو که آوردم گفتم این وسائلگرایی، یعنی ما همه روایات از وسائل نقل کنیم نریم سراغ مصادر اولیه، این خودش یه مقدار آفته. البته خب این موضوع بسیار شریفه، وسائل و شیعه زحمت کشیده، خیلی هم کمک فقها میکنه. کسی بدونه قبل از وسائل چه خبر بوده، بعد از وسائل، اون وقت عظمت کار این مرد رو میفهمه. اما در عین حال معناش این نیست که ما دیگه خیلی کوتاهی کنیم، تنبلی کنیم. الان نگاه کنید روایت در سرائر اینه، فر رجل ببخشید یستعزن علی فیقول لجاریته، اونجا ضمیر نبود، اینجا ضمیره. خب الان هم عربیش هم میدونید لجاریته خیلی بهتر از فیقول لجاریه است. حالا این مهم نیست،
نامش بس اضافه لجاریته،
خب این اشتباه تایپ شده لجاریته، اگر با الف بالام شده
بله. که من
چرا میذارید بذارم من تمام بکنم؟ آقا من از دستم در میره، خدمت شما هستم. بعد به جاریش میگه قولی لیس هو ها هنا، قال لا بس، بعدش بخونید لیس به کذب عنید، نداره که دروغ نیست، میگه کذب عنید. کذب حنید یعنی کذب مخالف حق در حالی که طرف عامده تو این کارش. حالا آیا این مقدار تفاوت باعث میشه که ما تو این روایت مثلا یک برداشت خاصی بکنیم؟ عنید، عنید کذب عامدانه ای که طرف میدونه و خلاف حقه. علی ای حال وسائل، مصدر وسائل که کتاب السرائر باشه اینه. تو مستطرفات هم نسخه بدل نیست که بگیم شاید نسخه شیخ خرعون بوده، نسخه که الان هست تو دست دست ما کتاب السرائر اینه. ببینید این روایت، خب حالا من براتون کامل نقل کردم کاملش رو. از نظر سند خب ابن ادریس نقل میکنه، توجه میکنید؟ ابن ادریس رجل موثق ثقه، یعنی خود ابن ادریس آدم موثقیه. کتاب ابن ادریس هم که مستطرفات باشه دست ما هست، یعنی احتمال نمیدیم کتابی که الان تو بازاره به نام مستطرفات یه بازاری نوشته باشه مال ابن ادریس نباشه. لذا این روایت از ما که الان داریم زندگی میکنیم تا ابن ادریس که قرن ششمه مشکلی نداره. از عبدالله ابن بکر تا امام هم که واسطه نیست، فقط همین عبدالله ابن بکیر ابن اعینه. منتها ایشون دوستان فتحی بوده نه امامی، لذا بعضی از آقایون گفتن صحیحه. من نمیدونم آیا عبدالله ابن بکیر رو فتحی نمیدونستن که همه میگن فتحیه، یا روایت فتحی رو بهش میگن صحیحه. خب اینم خلاف اصطلاحه. روایت معتبر غیر امامی رو اصطلاحا میگن چی؟
مصفه.
میگن موثقه. آفرین. لذا روایت کف پر پرش میشه موثقه. این که بعضیا دارن صحیحه به نظر ما تعبیر فنی نیست، موثقه. ای کاش گفته بود معتبره. آخه معتبره اصطلاح نداره، با موثقه، با حسنه، با صحیحه میساز. ولی دوستان نکته ای که هست اینه که جناب ابن ادریس آیا واقعا کتاب عبدالله ابن بکی رو داشته؟ بعضیا میگن این اصولی که ابن ادریس میگه من داشتم و علمای قبل از من نداشتن، اینو از کجا ایشون میگه؟ ولذا خیلی ها معتقدن اینجور روایات ضعیفه، به خاطر این که ما نمیدونیم واقعا کتاب عبدالله ابن بکر پیش ابن ادریس بوده. خوشاد به ما میداد ما میگفتیم نه این کتاب عبدالله ابن بکر نیست. آخه عبدالله ابن بکر قرن دومه، ابن ادریس قرن ششمه. کتاب عبدالله ابن بکر به چه وسیله به دست ابن ادریس رسیده؟ اینه که بعضی مناقشه میکنن. ولی یادتون باشه سال گذشته من گفتم ابن ادریس آدم سختگیریه، درسته؟ اینو پارسال نگفتین؟ ایشون خبر واحد رو به راحتی قبول نمیکنه. آدم ساده ای نیست، آدم سختگیریه. در قرن ششم زندگی میکرده. قرن ششم اوج عظمت حوزه حله است، توجه میکنی؟ این احتمال ما میدیم یه منابع زیادی در اختیار ابن ادریس بوده که به قبلی ها یا بعدی ها نرسیده. یعنی اگر اصلا این کتاب دست شیخ طوسی نبوده یا دست شیخ مفید نبوده، مثلا بعید نیست دست ابن ادریس برسه. دورانی که ابن ادریس بوده، عظمت شیعه، عظمت هله، اینم تو معدن هله، تو حوزه هله بوده، ما این رو بعید نمیشماریم. رضا پارسال هم گفتیم این روایاتی که ابن ادریس در مستطرفات نقل میکنه و نسبت میده به اصحاب قرن دوم یا قرن سوم، یه سری اصول بوده. بله اگر یه آدم سختگیری نبود توجه میکنید، مثل بعضی اخباری ها بود که همه اخبار رو قبول میکنن به زودی، خب ما این بله زا ما این روایت رو در حد موثقه قبول میکنیم. من بله چی؟ بستگی داره، اگر شما مبناتون در کذب مثل مبنای جاهز باشه که ما هم همینه میشه قید توضیحی، ولی اگر مبنای مشهور باشه که میگن اصلا دروغ عمد نمیخواد، توجه نمیخواد، قول خلاف واقع، حتی اشتباه هم میگن دروغ، نه دیگه قید احترازی میشه. بسیگی به مبناتون داره در که رو مبنای ما نه این قیده خیلی کارساز نیست. این هم که من آوردم خواستم بگم اصل حدیث اینه، چرا خیلی مشهور دیگه نمیتونم به این تمثب کنم.
استاد دو بشید این با وجودی که من به دست اول در سرای هست دیگه ذکرش از وسائلش دیگه از ذره پژوهش علمی فنی درست
این کاری که من امروز کردم چقدر فایده داد برای شما تشکر کنید. من صرفا خواستم همین بگم که یاد بگیرید که به منابع مراجعه کنید. الحمدلله.